سال 1955 در شهر کالیفرنیا یک پسر بچه 10 ساله برای اولین بار وارد دیزنی لندی میشه که در شهرشون تازه افتتاح شده و شروع میکنه به فروش کتاب‌های راهنمای جهانگردی. اوضاع برای این پسر بچه داستان ما خیلی تغییر کرد. یک سال بعد رفت مغازه شعبده بازی و شروع میکنه به یاد گرفتن شعبده و حقه و سرگرمی‌های شکلی. ولی خب چیزی که متوجه میشه اینه که شعبده بازی چیزی نیست که میخواد ادامش بده و تصمیم گرفت که یک کمدین بشه. کمدینی که شب‌های زیادی برنامه‌اش برای سالن خالی و بدون هیچ جمعیتی اجرا شد. ولی چندین سال بعد آقای استیو مارتی جزو برترین کمدین‌ها در دنیا قرار گرفت و انتهای این قسمت قرار با هم راجع به این صحبت کنیم که در این 18 سال قانون گلدیلاکس چطور به این پسر بچه کمک کرد. سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و خوش اومدین به قسمت 12 از پادکست سا و قسمت دوم از موضوع عادت در آخرین روز از بهمن ماه سال 1402. فاصله. شاید هر نوع فاصله‌ای، چه دوری از عزیزانی که دوستشون داریم و چه فاصله‌های غیر فیزیکی که خللی در زندگیمون ایجاد نمی‌کند، ولی هر شب که می‌خوابیم حس می‌کنیم که یه جای کار می‌لنگه. این مدت هم برای من این فاصله در انتشار قسمت بعدی از همین جنس بود. سخت ناراحت کننده و برای آدمی مثل من ناامید کننده. در یک حالت عادی میتونم الان یک آهنگ غمگین بذارم پس زمینه پادکست و شروع کنم درد و دل کردن و از تمام این مدت براتون بگم، ولی نه شما برای شنیدن اینها این پادکست رو الان پلی کردین و نه من اینجا هستم برای گفتن اینها. چیزی که بزرگ این مدت بالای دفتر پادکستم نوشتم جمله‌ای که همین الانم روبروی منه: مسیر سخت و دشواره، ولی راهی جز رفتن نیست. سا هم برای من چیزی جز ادامه دادن و بهتر شدن نیست و به نظرم زندگی همه ما کم و بیش فارغ از ساخت حالا یک پادکست یاد گرفتن چگونه ادامه دادنه و چقدر دوست دارم که سه قسمت با هم در آینده راجع به ادامه دادن صحبت کنیم. ادامه دادن در زمانی که توانی در ما نیست. خب امیدوارم خوب باشین. الان میخوایم فارغ از اتفاقات دنیا و اطرافمون یه ذره با هم عمیق‌تر راجع به عادت گپ بزنیم. امیدوارم پایان این قسمت در ذهنتون چیزهای مرور بشه که شاید کمتر بهش توجه کردیم و خیلی هم راستش نمی‌خوایم با یه قسمت تحول و اتفاق عجیبی رخ بده. آگاهی همیشه در طول یک مدت زمان تأثیر خودشو میذاره و لازم نیست حتما ما در لحظه چیزی رو متوجه بشیم و همون لحظه هم شاهد تغییرات عجیبی باشیم. بریم سراغ قسمت جدید، ولی قبلش بیایم با هم یه ذره مرور کنیم قسمت اول عادت رو و ببینیم چه در کنار هم گفتیم. اول با جمله دو پهلو بودن عادت شروع کردیم و یه ذره بازش کردیم و در نهایت به این رسیدیم که قبل از هر چیزی ما باید بتونیم عادت‌های خودمون رو شفاف ببینیم و بعد از اون تازه بیایم با تکیه بر این آشنایی راجع به اون عادت تصمیمی بگیریم. بعد از آقای یوجین گفتیم که خب بیماری ایشون یه ذره باعث شد در این موضوع عادت عمیق‌تر بشیم و در نهایت به آزمایش موش و شکلات به چرخه عادت پی بردیم که خیلی ساده است و سه بخش: سرنخ، روتین و در آخر هم پاداش. و گفتیم قبول این چرخه هست، ولی یه حقیقتی وجود داره، اینکه ما ذاتاً نمیتونیم یه عادت، حالا خوب یا بد، رو به صورت دکمه‌ای و ناگهانی خاموش کنیم. ما فقط میتونیم اون عادت رو تغییر بدیم. و بعد مرور کردیم با چند مثال که با تغییر قسمت روتین این چرخه با همون سرنخ و همون پاداش عادت رو در جهت مناسب تری میتونیم پیش ببریم. و بعد هم رسیدیم به بخش مورد علاقه من در قسمت اول، اونم آقای هاپکینز و خمیردندان پپسودنت، که اون حس سوزش و خنکی و بوی نعنا باعث شد اون 7% به 65% برسه، نه از بین بردن جرم دندونا. و این لذت پاداش عادتها داره کار عجیبی رو با ما میکنه. در کل در بهترین حالت بعد از قسمت اول باید تو ذهنمون چند تا از عادتهای خودمون که حس خوبی بهشون نداریم مرور میشد و یه ذره واکاوی میکردیم ببینیم اصلا چرخه این عادتها چی هستن و آیا میشه به این چرخه مسلط‌تر و آگاه‌تر شد یا خیر. حالا تو این قسمت طبق روال همیشگی قسمت‌های دوم یه ذره بیم عمیق‌تر بشیم، بریم داخل‌تر ببینیم که چه خبر. همونطور که انتهای قسمت اول آقای کلیر رو معرفی کردیم و گفتیم که این قسمت مفصل از یک کتاب دیگری از ایشون میگیم، الان هم میریم سراغ کتاب خرده عادت‌ها از آقای کلیر. کتاب معروف و جذاب و پرطرفداریه و من تمام سعیم زمانی که میخوندم کتابو این بود که بیایم از یک زاویه جدید به این کتاب نگاه کنیم، تا حتی اگه مطالعه ای هم داشتید بازم این نگاه جدید باعث بشه کنجکاوانه صدای بندر بشنوید. با این جمله از کتاب شروع کنیم: در دراز مدت اغلب کیفیت زندگی های من به کیفیت عادت های من بستگی دارد. جمله ساده ایه، ولی چند بار که بخونیم به نظرم ذهنمون خیلی راحت مثال های شخصی خودمون رو به یادمون میاره، غافل از اینکه این جمله خیلی رو و رو راست حقیقت رو داره میاره جلو چشممون. حالا یعنی چی؟ کتاب میگه ما همیشه فکر میکنیم اگه میخوایم به یک نتیجه و دستاورد بزرگی برسیم نیاز داره که اقدام بزرگی هم بکنیم. یعنی اگه میخوای لاغر بشی باید همین ماه اول 42 کیلو رو کم کنی و بجز آب و هوای تازه هم چیزی مصرف نکنی، یا اگه میخوای کاری که همیشه تو زندگی دوست داشتی انجام بدی باید از کارت استعفا بدی، گوشی تو خاموش کنی، بدبخت بشی و اون کار رو با صرف تمام وقتت انجام بدی. اما کتاب میگه ببین، اگه تو روزی 1% بهتر بشی و بری جلو، به صورت کلی در انتهای اون سال 37 برابر سال قبلت بهتر شدی. خب قبل از این که شبیه تبلیغات این شرکت‌های موفقیت بشی و منطقاً با خودتون الان بگین که این جمله در ظاهر آسونه ولی در عمل خیلی کار سختیه، لطفاً نذارین ذهنتون خیلی سریع قانعتون کنه و یه ذره بیایم با هم راجع بهش صحبت کنیم. کتاب چی میگه؟ قبول میکنه که یه باگی وجود داره، اونم اینه که فرایند یک تغییر کنده و همین باعث میشه عادتهای بد خیلی راحت تر شکل بگیرن. یعنی چی؟ یعنی اگه الان شبی 1 ساعت با هم زبان ژاپنی بخونیم، خب بعد چند روز این زبان رو مسلماً یاد نگرفتیم و در مقابلش اگر هم امشب با هم یک غذای سنگین ناسالم و چرب بخوریم، باز هم فردا وزنمون تغییر عجیبی نمی کنه. نکته اینه اون 1% تغییر هر روزه در جفت این مثالها داره اتفاق می افته و در نهایت هر دوی این مثالها بعد از 1 سال تأثیر خودشونو گذاشتن. حالا ولی داستان اینجاست که طبق همه حرفامون در قسمت اول، ما ذاتاً دنبال پاداشیم، دنبال اینیم که در لحظه خیلی سریع بتونیم حس خوبی از کارامون بگیریم. شاید این مثال رو همه زیاد شنیدیم که درخت بامبو چندین سال اول خودشو صرف ساختن ریشه در زیر زمین میکنه و بعدش در عرض چند هفته به ارتفاع 3 متری میرسه. کتاب خیلی رک و رو راست میگه ناامیدی در دیدن نتیجه باعث شکست ما در یک فرایند مثبت میشه. وقتی که مثلا با خودتون میگید من 1 ماه دارم میدوام، چرا تغییری نکرده بدنم؟ کتاب میگه یه چیزی وجود داره به اسم پتانسیل نهفته که برای ایجاد هر تغییری لازمه تا ما از اون عبور کنیم. حالا کل داستان این کتاب اینه که چجوری میشه از این وضعیت پتانسیل نهفته عبور کرد. اونم با پذیرش این جمله که برای رسیدن به هر چیزی هدف به تنهایی کافی نیست. That's when I nearly said it, but then said forget it and froze. Do
remember. You probably don't. 'Cause the sparks in the sky took a hold of your eyes while we spoke. Yesterday, drank way too much and stayed up too late. Started to write what I wanna say. Deleted the message, but I still remember it said, I wish I was who you drunk texted at midnight. Wish I was the reason you stay up till 3 and you can't fall asleep, waiting for me to reply. April the 7th, and nothing has changed. It's hard to get by when you're still on my mind every day. Sometimes I question if you feel the same. Do we make stupid jokes trying to hide that we're both too afraid?
کتاب یه مثال ساده میزنه، میگه ببین اگه اتاقت همیشه کثیف و نامرتبه، اگه هدف شما تمیز کردن اتاق باشه و انرژیتون رو بذارین رو اون هدف، درسته که ممکنه بعد چند ساعت اتاق هم تمیز بشه، ولی این تغییر خیلی کوتاه مدته. چرا؟ چون پس فردا داستان دوباره همینه. موضوع اصلی و چیزی که باید بریم سراغش سیستمیه که اون وضعیت رو به وجود آورد. حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی یک عادت یا مشکلی رو در سطح صرفاً نتیجه حل می‌کنی، خیلی موقتیه. چرا؟ چون اگه اون هدف وجود نداشته باشه، دوباره به همون نتیجه قبلی میرسه. مثل دفعات زیادی که رژیم می‌گیریم، به وزن مورد علاقه‌مون هم می‌رسیم، ولی بعدش دوباره اون وزن رو از دست میدیم. چرا؟ چون بعد رسیدن به اون هدف، چیزی وجود نداره که شما رو برای ادامه هل بده. کتاب میگه دلیل به وجود آوردن یک سیستم یا تغییر یک سیستم غلط هم همینه که از خود بازی لذت ببریم، از مسیر لذت ببریم، نه صرفا رسیدن به یه هدف و رها کردن همه تلاشایی که کردی، و یا برعکس نرسیدن به اون هدف و ناامیدی مطلق بعدش. خیلی ساده پس ما با دو نوع عادت سر کار داریم، عادات مبتنی بر نتیجه و عادات مبتنی بر هویت. داستان عادات مبتنی بر هویت اینه که به جای تمرکز بر روی صرفاً اهداف، تمرکزمون رو می‌ذاریم روی اینکه واقعاً می‌خوایم چه کسی باشی. اگه به یه آدمی که داره سیگار می‌ذاره کنار سیگار تعارف کنی، خیلی فرق داره بین اینکه اون آدم بگه نه ممنون، دارم سعی می‌کنم دیگه نکشم، یا اینکه بگه ممنون من سیگاری نیستم. این مثالا هممون می‌دونیم واسه فهم موضوع خیلی ساده است. خودمون الان ذهنمون تا ته زندگیمون داره میره. که یعنی چی؟ که آیا به خودمون و هویت خودمون باور داریم یا فقط میخواییم یه سری اهداف رقم بخورن؟ حالا اگه به اون اهداف نرسیدیم چی؟ دوباره یه مثال ساده تر. آیا قبل یه رژیم غذایی به هویت خودمون به عنوان یک انسان لاغر نگاه میکنیم یا فقط موضوع یه عدد روی ترازو؟ کتاب میدونی چی میگه؟ میگه رفتاری از ما که با خود واقعی ما ناهمخوانی داره پایدار نخواهد ما. و وقتی عقاید و هویت پشت عادت‌های گذشته‌مون رو تغییر ندیم، چیزی هم تغییر نمی‌کنه. آیا می‌دوی که فقط دو ماراتن سال دیگر شرکت کنی یا می‌دوی که یک فرد دونده باشی؟ کتاب می‌خری که اون کتابو بخونی و تیکه خوندنشو بزنی، یا هدف یک انسان کتاب خون بودنه؟ باشگاه رفتن با مشقت و سختی بعد از سر کارت برای 3-4 کیلو وزن کم کردنه، یا برای یک آدم ورزشکار بودن تا پایان عمره؟ در یک کلام، رفتارهای ما منعکس کننده هویت ماست و هویت ها یعنی بودن مدام، یعنی مکرر، یعنی ادامه و ادامه، یعنی بخشی از ما در هر روز از زندگی. Thank you. اینجا یه ذره در مورد کلیت ها حرف زدیم، یه ذره بیایم ریستر بشیم در عادت ها. آقای دنیس دیدرو، فیلسوف فرانسوی، به نقل از کتاب همیشه در فقر زندگی کرد، اما یه روز همه چی برای ایشون تغییر میکنه و کتابخونه شخصی خودشو به یه قیمت بالایی برای هزینه های عروسی دخترش میفروشه و خلاصه ثروتمند میشه. عروسی دخترشون رو برگزار میکنن که هیچ، اما تو اون عروسی خب یه لباس مجللی هم برای خودشون خریده بودن و بعد اون عروسی میبینه که خب این ردای جدید اصلا با بقیه وسایل زندگیش همخونی نداشته، خیلی به چشم میاد و هی شروع میکنه به جایگزین کردن دونه دونه وسایل با وسایل گران قیمتتر و خرید یک سری وسایل جدیدتر. این رفتار که به اثر دیدرو هم معروف شده میگه ببین یه واکنش زنجیره‌ای وجود داره. وقتی یه مبل جدید میخری یا یه کفش جدید میخری، میبینی خب یه شلوار میخواد این کفشه یا اون مبله فرش جدید میخواد. حالا این چه ربطی به عادت داره؟ داستان اینه که ما همه رفتارهامون بر پایه انجام کاریه که به پایان رسیده و خب چرا از این اثر در عادتها استفاده نکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی بیایم از این پیوستگی به نفع خودمون استفاده کنیم. یعنی به قول کتاب پشت بندی عادت، یعنی به جای اینکه تلاش کنی یک عادت جدید رو به زور جایی از زندگی وارد کنی، بیا ببین کدوم عادت رو هر روز داری انجام میدی، بعدش با این قانون عادت جدید تعریف کن. چرخه عادت رو که یادتونه، سرنخ، روتین و پاداش. میگه بیا پاداش اون عادت هر روز تو تبدیل کن به سرنخ یک عادت جدید خیلی ساده. یعنی تو که هر روز صبح قهوه یا چاییو مینوشی، پشت بندی عادت براش ایجاد کن و بعدش بلافاصله فهرست کارهای روزانه‌ت رو بنویس و این کار رو همیشه بعد از خوردن قهوه یا چایی انجام بده. حرف کلی این بخش موضوع قوانینه، نه صرفا این که بعد چای خوردن یا قهوه خوردن یه کاری بکنی. یه سری قوانین که همیشه میدونیم طبق چه دستور عملی پیش ببری و صرفا این عادتهای قبلی میشن عصا و نیرو محرکی برای به وجود آوردن عادتهای جدید. این چیزی که راجع به صحبت کردیم یه بخشی از اولین قانون از 4 قانون ایجاد یک عادت خوب به نقل از آقای کلیر. قانون اول یعنی واضحش کن، قانون دوم جذابش کن، قانون سوم سادش کن و در آخر هم لذت بخشش کن. قانون اولی که خب یه ذره با هم راجع بهش صحبت کردیم، قانون دوم میشه همون کار آقای هاپکینز در قسمت قبل و خمیردندون پپسودید. یعنی چی؟ یعنی به نقل از کتاب اگه میخوای احتمال وقوع یه رفتاری رو بالا ببری، باید اون رفتار رو جذابش کنی، چون هرچی جذابتر باشه زودتر تبدیل به عادت میشه. حالا از همه اینا که بگذریم، کتاب با یه جمله منو خیلی عمیق به فکر فرو برد زمانی که میخوندم. این که همه ما در مسیری محدود شدیم که عادت‌هامون ما رو داره میبره. خیلی مهمه که در تمام لحظه‌های یک روز ما بتونیم در یک مسیر درست پیش بریم. انگار هر عادت به نقل از کتاب یک ورودی برای ما، برای سلسله اتفاق‌های بعد اون عادت در زندگی ما. کتاب اینجا از قانون 2 دقیقه صحبت میکنه. میگه ببین، همونطور که چند دقیقه پیش هم گفتم، کلن ذات ما دوست داره یه چیزی رو با قدم بزرگ شروع کنه. کلمه درستش هیجانه. یهو تصمیم میگیریم از فردا ورزشکار حرفه‌ای بشیم. از فردا بی‌نظیرترین هیکل ممکن رو داشته باشیم. از فردا دیگه برنج و نون تعطیل. الان میخندیم چون همه ما تحت تأثیر شرایط این تصمیمات رو بارها گرفتیم. که دیگه از فردا صبح ساعت 5 پا میشیم تا ساعت 7 صبح 20 تا کار با هم انجام میدیم. این قانون میگه وقتی عادت جدیدی رو شروع میکنی، باید انجامش کمتر از 2 دقیقه طول بکشه. یعنی چی؟ یعنی انجام 45 دقیقه ورزش در خانه باید بشه صرفاً در آوردن اون مت ورزشی و گذاشتنش کنار دیوار. هر شب خوندن یک کتاب بشه مطالعه فقط و فقط 1 صفحه در 2 دقیقه. سیستم و ایده این قانون اینه که کلن اون عادت نباید به چالش سخت به نظر بیاد. حالا تو قسمت بعدی مفصل راجع به این کلمه چالش صحبت میکنی. هر عادتی رو بخواین میتونین با این شیوه ایجاد کنین، فقط کافیه مستمر انجامش بدین. چرا؟ چون اصلا هر عادت پیش از این که تقویت بشه باید اصلا ایجاد بشه. کتاب میگه فکر نکنین قانون 2 دقیقه فریب کاریه، نه. در حقیقت خیلی ساده ما داریم روتین رو به وجود میاریم و بعد از شکلهی اولیه کم کم به هدف مورد نظر خودمون نزدیکش میکنیم. امیدوارم یک بار در مورد هر چیزی که تا الان نتونستیم تبدیلش کنیم به عادت، این قانون رو امتحان کنیم. بریم سراغ یه کتاب دیگه، ولی خب آخرش برمیگردیم پیش آی کلیر تا داستان آی استیو مارتین رو با هم تموم کنیم. کتاب جدید کتاب عادت‌های خرد از آقای بی جی فاگ و بسیار کتاب جذابیه، خیلی تمرین محوره. بخش قبل به نقل از آی کلیر گفتیم که مفهوم عادت به معنی تکرار و مداوم بودنه. حالا اینجا آی فاگ میان میگن که نه، از این خبرها نیست. یعنی چی؟ میگن ما به این باور رسیدیم که صرفاً تکرار سبب به وجود اومدن عادت میشه و ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی تعداد دفعات و روزهایی که کاریو تکرار میکنیم تا تبدیل به یک عادت بشن. ولی موضوع اینه که هر عادتی بسته به این که چی هست به انرژی مشخصی برای عادت شدن نیاز داره و این انرژی مستقیماً با احساسات ما ارتباط داره، نه تکرار. خب قبل از اینکه این موضوع رو بازتر کنیم، باید یه مقدمه ای رو خدمتتون عرض کنم که بی ربط به موضوع اول سا هم نیست، یعنی تصمیم گیری. چیزی که جذابه اینه که تصمیم و عادت دقیقاً روبروی هم قرار گرفتن. چرا؟ چون تصمیمات به بررسی و دقت عمل نیاز داره، در صورتی که عادت اصلا اینجوری نیست و هر تصمیمی برای اینکه تبدیل به عادتی بشه دقیقاً به همون انرژی نیاز داره که صحبتشو الان کردیم و این انرژی هم منشأش احساساته. حالا آیا این موضوع خوبه یا بد؟ قسمت بد داستان اینه که احساسات ما در خیلی از عادت‌های بد به صورت مثبت و خوشایند تحت تاثیر قرار می‌گیرن. یعنی چی؟ یعنی وقتی چندین شب ساعت 2:30 با چای کیک می‌خوری یا هر شیرینی، جدا از اینکه عادت به نظر درستی نیست، ولی داره احساسات رو تحت تاثیر قرار میده. یا مثال خیلی عجیبش به نظر من اکسپلور اینستاگرامه که خیلی زیرکانه با هر ترفندی داره به ما هر آنچه که در طول روز نیاز داشتیم یا با دوستامون راجع به صحبت کردیم و نشون میده و مستقیم با احساسات ما رو میذاره تو این بازی. حالا اصل موضوع اینجاست که اگه از فصل 5 کتاب که یهو الان رفتیم سراغش و مخالفتش بود با جمله آی کلیر بگذرید، کتاب از اول داره سعی میکنه که ما رو با مدل رفتاری به اسم فاگ آشنا کنه. این اسم که در حقیقت اسم خود آی فاگ نویسنده کتابه، میگه ببین هر رفتاری تشکیل میشه از 3 عامل اصلی: انگیزه، توانایی و محرک. یعنی چی؟ یه مثالی من راجع به این مدل رفتاری فاگ توی یکی از سایت ها دیدم که تو خود کتاب نبود ولی خیلی بعضاً جالب و گویا. میگه همه این عوامل رابطه تبادلی با هم دارن. یعنی اگه کسی انگیزه ی خرید خود را نداشته باشه ولی بهش با قیمت 1 دلار پیشنهاد فروش ماشینی رو بدی، سریعا میخره. چرا؟ چون توانایی بالای اون آدم در خریدن اون ماشین داره کم بودن عامل انگیزه رو جبران میکنه. و برعکس، اگه برای حل یه سوال ریاضی و هوش جایزه $1,000 رو بذاری، آدما میرن به سمتی که توانایی خودشون رو افزایش بدن. چرا؟ چون عامل انگیزه به شدت بالاست. ولی نکته اینجاست که برای هر رفتاری از ما در آن واحد ما به هر سه عامل نیاز داریم. حالا چرا من به صورت مشخص رفتم سراغ این؟ چون تو بخش قبل اگه یادتون باشه 4 تا قانون رو برای به وجود آوردن عادتهایی که دوست داریم به نفع از آی کلیر گفتیم. واضحش کن، جذابش کن، سادش کن و لذت بخشش کن. و خیلی جالبه که اون 4 قانون هم داره به نحوی با هر کدومش یکی از این سه عامل رو تقویت میکنه. آی فاک به نظرم نکته خیلی مهمی رو میگه ببین، همه اینا به کنار، چیزی که مهمه اینه که ما مسلط بشیم به مدل رفتارها. یعنی چی؟ میگن من چندی سال قبل سوار هواپیما شدم و یک کودک بازیگوش و شیطونی هم پشت سر من در هواپیما نشست و از همون اول قبل بلند شدن هواپیما شروع کرد با کفشش ضربه زدن به صندلی من. میگن منم برای اینکه راه حلی پیدا کنم شروع کردم بررسی مدل رفتاری این پسر بچه، همون سه عاملی که الان راجع بهش صحبت کرد. اول خب مشخص بود که من عامل محرک و نمیتونستم کاری باش بکنم. چرا؟ چون من هیچ کنترلی طبیعتاً بر میل و انرژی اون بچه نداشتم. عامل توانایی هم خب کنسله، چون بازم نمیتونستم تأثیر روی توانایی ضربه زدن اون پسر بچه داشته باشم. اما عامل انگیزه چرا؟ حالا چجوری؟ میگن که تصمیم گرفتم از یه قانون ساده استفاده کنم. وقتی یه نفر هدیه‌ای رو به شما میده، شما هم طبیعتاً دوست دارین این محبت رو پاسخ بدید و انگیزه به صورت مشخص مورد تأثیر قرار میگرفت. و من این کار رو کردم، هدیه‌ای به اون پسر بچه دادم و نتیجه هم مثبت بود. همه اینا رو میگیم برای چی؟ نه برای راه حل‌های ساده برای بعضی مواقع، یا نه برای ایجاد کردن صرفاً یک هیجان در هممون. به نظر خیلی مشخصه که همه اینا به نوعی شبیه به یک تمرینه، یک تمرین درونش نهفته، یک بررسی کنجکاوانه، یک عمیق شدن در رفتارهامون. لازم نیست واقعا بتونیم کار عجیبی رو در زندگی بکنیم، ولی حداقل خودمون و رفتارهای خودمون رو میتونیم بشناسیم و به عادتهایی که برخلاف تصمیمها ما در لحظه تمرکزی روشون نداریم آگاه‌تر باشیم. بریم سراغ آقای استیو مارتین، ولی کتاب آقای فاک هنوز کلی ازش حرف مونده که قسمت بعد حتما مجدد ازش صحبت خواهیم کرد. اون پسر بچه 10 ساله همونطور که گفتم از یه جایی به این نتیجه رسید که اجرا و کمدین بودن چیزیه که بهش علاقه داره، نه شعبده بازی. اوایل نویسنده میگه انقدر زمان اجراش کوتاه بود که تو اون 5 دقیقه همه یا گرم نوشیدن بودن یا حرف زدن با هم. اصلا کسی نمی فهمید که این پسر بچه اومده و رفته. بعدها هم کار به جایی رسید که واقعا کسی نبود در سالن، ولی اون اجرا رو انجام میداد. این 5 دقیقه شد 10 دقیقه، شد 20 دقیقه. بعد راهی به یه برنامه تلویزیونی باز شد، بعد شد 2 تا برنامه معروف تلویزیونی و در نهایت به 63 اجرا در 63 روز در 63 شهر مختلف، بعد شد 72 شهر، 85 شهر و در نهایت 45,000 بلیت برای یک نمایش 3 روزه. داستان آقای مارتین خیلی ساده است. ترسناک تر از اجرا برای سالن خالی و یا شکست در خندوندن یه نفر شاید برای یک کمدین وجود نداره. ولی آقای مارتین 18 سال با این ترس روبرو شد. خودش میگه 10 سال یاد گرفتم، 4 سال اصلاح شدم و 4 سال هم به موفقیت رسیدم. من خودم در ذهن خودم اسمشو گذاشتم قانون 10-4-4 که هیچ وقت یادم نره، ولی خب کتاب اسمشو گذاشته قانون گلدیلاکس. یعنی چی؟ یعنی ذهن ما دنبال چالشه، همون چالشی که 2 بخش قبل ازش صحبت کردیم. اگر شما با یه پسر بچه تنیس بازی کنی، بعد چند دقیقه جذابیتی براتون بازی نداره، چون به راحتی داری امتیاز میگیری. در مقابل اگه با کسی مثل راجر فدرر هم بازی کنی، بازم جذابیتی نداره، چون یه امتیاز هم نمیتونی از ایشون بگیری. در هر دو مدل از این چالش ها توازن وجود نداره. چالشی که با توانایی های ما همخونی داشته باشه. این قانون میگه آی مارتین از 2 دقیقه رسید 5 دقیقه، از 5 دقیقه به 10 دقیقه و بعد از اون 20 دقیقه و همینجوری این انگیزه و اشتیاق حفظ شد. چیزی که خیلی مهمه اینه در هر حالتی عملکرد خودمونو در هر عادتی در ساده ترین حالت ممکن بتونیم نگه داریم تا حتی وقتی همه چی هم عالی نیست در زندگی بتونیم اونو ادامش بدیم. چرا؟ چون به نقل از کتاب بزرگترین تهدید برای موفقیت شکست نیست بلکه ملاله. چقدر کارهای خفنی رو شروع کردیم و به دلیل اینکه در عرض چند روز اونقدر سنگین برگزارش کردیم که به روز چهارم هم نکشید. چون وقتی یک کلیپ انگیزشی با موزیک جذاب و صدای یه آدم معروف رو میبینیم و میشنویم، یه انگیزه و شوری در ما به وجود میاد که میگی دیگه میترکونم. یه کاغذ برمیداری و یه برنامه مینویسی، جمع اون برنامه از ساعت 1 روز هم بیشتر میشه. ما ذاتاً به دنبال رسیدن سریع هستیم. ولی به نقل از همه کتابایی که تا اینجا راجع به عادت خوندن، در تمام عادت‌ها ما نیاز به صبر داریم، نیاز به نگه داشتن انرژی داریم، نیاز به ساختن هویتی برای اون عادت در خودمون داریم، نیاز داریم که بیشتر و بیشتر خودمون رو بررسی کنیم. امیدوارم در پایان این قسمت از هر تصمیم هیجانی مثل شروع خوندن زبان برای آیلتس 9 یا کم کردن 25 کیلو وزن تا شب عید یا یاد گرفتن یه ساز تا ماه آینده یا بهترین خودتون شدن در شغلتون و تا سال آینده پرهیز کنیم و به جاش بیایم اول تمرین کنیم. خیلی ساده با عاداتی که برامون سخت نباشه، به سادگی با همه مواردی که با هم مرور کردیم تمرین کنیم، حتی اگه اون عادت فیلی هم در زندگی ما هوا نکنه، اما حداقل قدم به قدم ما رو در شناخت خودمون برای شروع یک عادت با تجربه تر می‌کنه. خیلی هم عالی، به هم حرف بدین که بعد مدت‌های ذره زیادتر هم احتمالاً حرف زده باشم. دلم براتون تنگ شده بود و امیدوارم حمایت‌هاتون رو از من دریغ نکنین مثل همیشه. من هم برای اینکه بتونم منظم‌تر مجدد کنارتون باشم، همه انرژیمو دارم می‌ذارم که کنار هم باشین و خیلی از اینجا به بعد هم خوشحال میشم از همه عزیزانی که مایل هستن کمکی بگیرم در تولید این پادکست. موضوع قسمت بعدی ما خشمه. البته یه قسمت دیگه عادت مونده، ولی بعد عادت میریم سراغ خشم. برای پستر سه قسمت خشم اگه ایده یا طرحی تو ذهنتون دارین خوشحال میشم برام بفرستین، حتی در حد یه نقاشی ساده، حالا چه اینستاگرام یا ایمیل یا هر جایی اگر شد برام بفرستین و امیدوارم اتفاق جالبی رو بتونیم با هم رقم بزنیم. پس لطفا منتظر خانش و نگاه شما از موضوع خشم در یک نقاشی ساده هستم. یه خبر دیگه هم این که من خیلی جدیدن دارم به اینستاگرام قر میزنم به خاطر حجم زیادی از وقتی که داره از هممون بیهوده میگیره. حس کردم قر زدن کمکی نمیکنه. به همین دلیل به ذهنم رسید که ایده کتاب خوندن رو که از قبل هم با هم داشتیم و نشد که شروعش کنیم و بیایم خیلی ساده و کوتاه عملیش کنیم و یه کتاب از موضوع تصمیم و به صورت قسمت‌های کوتاه در کست باکس یا تلگرام منتشر میکنم که حداقل یه راهی باشه برای چند دقیقه شنیدن یک کتاب با هم قبل از خواب یا حالا هر تایمی که خودتون صلاح میدونید. میریم جلو امتحانش میکنیم ببینیم چطور پیش میره و حتما نظراتتون رو هم به هم بگین تا بتونیم این موضوع رو در کنار هم بهتر و بهترش کنیم. ممنون از شما، مرسی از حمایتاتون و شب و روزگار خوش. An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played as lovers danced their way around the floor.
I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed, and as you took his hand, the music played. Across the darkened room, the fatal signs I saw. You'd been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the things I should have said. Refused to let my heart control my head. But I was made to see the price I paid. And as he held you close, the music played.